یک کنگره‌ای در لندن قرار بود سخنرانی کنم. وقتی منو معرفی کردن گفتن آره ایشون سردبیر و مدیر مسئول مجله های اینجوریه، یکیش مال خردسالان، یکیش مال کودکان، یکیش مال نوجوانان، یکیش مال معلم هاست. از این حرفا وقتی تمام شد سخنرانی اومدن پایین، یه ژاپنی اومد به من دست داد که شما هم جنگ دارید هم شیشتا مجله چاپ میکنید، شیشتا مجله کمک آموزشی. گفتم آره خب ما مجلات دیگه هم داریم. گفت ما تا سالها بعد از جنگ نتونستیم برای بچه ها مجله منتشر کنیم. آخر مجلهی که برای راهنمای معلم ها چاپ میکردیم چند تا قصه و شعر هم میذاشتیم که اونا برای بچه ها بخونم. من تازه اونجا بود که فهمیدم چقدر کار بزرگی ما انجام میدیم. میخواستن منو نفرستن عملیات، گفتن بیا برو قصه بگو برای بچه ها. من وسط دو نماز قصه کلاس به دانشجو میگم شما جای من بودین چه قصه ای میگفتین؟ همه میگن عیسی و شهادت بدن. راست هم میگم، ما هم رفتیم قصه عیسی و شهادت گفتیم. وقتی که برمیگشتیم به قرارگاه به این رانندم گفتم که چطور بود؟ به قول بود آجی، اینقدر التماسش کردم. آقاش باقی چی بودی من تو میگفتی؟ هر کس اومده اینجا یا شهید میشه یا مجروح میشه یا اسیر میشه یا سالم برمیگرده. تو هم همین حرف رو زدی. نه اما خودشون همین رو
زدی. زندگی میکردم تو کتاب کنه بودم،
بعد همه جا اعتصاب شده بود و تعطیل بود همه ادارات، ولی مجلس تعطیل نبود. یه روز رفتم پیش مرحوم مطهری گفتم که هر کاری میکنم نمیشه، مجلس رو نمیشه تعطیل کرد. گفت هم اونجا بمون. خب مدرسه علوی پشت کتابخونه مجلس بود دیگه، ما رفتیم اونجا که دیگه وایسیم اونجا. مرحوم شهید بهشتی گفتن نه، این یه تفنگ مال تو، یه تفنگ دار دیگه هم معرفی کرده، شما دوتا بریم از کتابخونه مجلس حفاظت کنیم. ایشون گفتن به زودی به اونجا حمله میشه و نباید کتابهای خطی و عتیقه اونجا از بین بره. خیلی پیشبینی قشنگی بود، ولی حمله شد. میخواستن کتابخونه مجلس رو خالی کنن، من دو نفر بودیم با دو تا تفنگ، اصلا تفنگ بازی هم بلد نبودیم چیکار کنیم. میتونستیم فقط شلیک کنیم صدا. خلاصه با اون از این پنجره به اون پنجره تونستیم حفاظت کنیم، از بترسونیم دیگران رو از حمله به کتابخونه مجلس ملی. اما خود محتویات مجلس ملی رو خالی کردن، اینقدر اونجا گلدون و نمیدونم فرش و این چیزا داشت که خب خوب بود، همین رو بردن، ولی کتابخونه آسیب ندید. خب ببینید اونا بی خود که شهید بهشتی بهشتی نشده بود، بسیار توانمند بود، یک کلمه در نقد مکاتبی دیگه فاش نمید. خب اون موقع مارکسیست تو دانشگاه خیلی قوی بودن دیگه، من سوالا رو میبرفتم از ایشون میپرسیدم، ایشون به من میگه برو کاپیتال مارکس رو بخون، جواب نمیداد. بعد من کاپیتال مارکس رو که میخوندم از مارکسیستای دانشگاه باسوادتر میشد. بعد میرفتم سوال میکردم ایشون، نگو پدر سوخته فلان حرفا زد، ببینید فلسفه برپا میشد. احساس میکردم اول اسلام بزرگه و هیچ بزرگی بزرگتر از اون نیست، و دو دیگر این که حس میکردیم خیلی قوی هستیم ما. من همیشه میگم به ما میگفتن که مگر 24 ساعت رادیو تلویزیون در اختیار شما نیست، نیم ساعت هم به ما بده. مسائل سنفی مون میرفتیم با آقای بهشتی حرف میزدیم، ایشون خارج دیده بود و میتونست برای ما راه نما باشه. آره بعضی از سوال از بعضی میشد بپرسی، بعضی رو نمیشد بپرسی، مرجع سوال های ما بود. تو تلاطمی که همیشه بچه ها با مذهب از شهرستان ها را میافته و میامدن تهران، مذهب مثل یدکی که ماشین چسبیده بود تو راه جدا میشد، اینجا مارکسیست میشدن. نه مارکسیست، کاش مارکسیست میشدن، بهانه بیبندوباریشو میشدن. ولی خب تو این فضا مثلا آقای بهشتی به ما توصیه کردن که کتابخانه اسلامی را بیندازیم. حالا چه ماجراهایی داشت کتابخانه اسلامی رو خودش بمونه، ولی ایشون بود که میگفت دوربر هم جمع بشیم با هم حرف بزنیم. همون آقای رجبی در ارتباط با آقای بهشتی یک مجله‌ای رو به وجود آورد به نام انسان و جهان. ما مثلا پدرم در میومد تا چهار تا بتونیم یه سخنرانی رو بکشیم، مثلا آقای جعفری رو، آقای شریعتی رو، آقای مرحوم استاد جعفری رو بکشیم تو دانشگاه حرف بزنن، بعد اینو پیاده کنیم، تنظیم کنیم، درست کنیم، ببریم بدیم ایشون تاسیسش داره ببینه. ما یه مجله در آوردیم به نام انسان و جهان. من تو مدرسه علوی به قول آقای حسینی سرود درس می‌دادم، نه همیشه، میرفتم شعر میگفتم برای بچه ها، یه ریتمی هم روش میذاشتم، بچه ها اون شعرها رو میخوندن. ادبی شعر کودکان رو من قبل از انقلاب با گفتن یه سری ترانه ها شروع کردم، ترانه هایی برای رادیو، ترانه هایی برای همین مدرسه ها و اینا. بعد خب ارتباطه که داشتم با دوستان مدرسه علوی. اون روزگاری که انقلاب شد ما داشتیم برای کتاب، اگر اشتباه نکنم اسم کتاب بود آموزش های دینی، یک چیزی که که آقای علامه امینی نوشته بود و قرار شعر هم داشته باشه، من داشتم برای این کتاب شعر میگفتم. بذار من با مدرسه عربی آقای حسینی که اونجا بود رفت و آمد هایی داشتم.
بعد شدیم رفتیم با هم، هیچ کس جوان درست سر دومه ندارد، رفتیم پیش امام، بعد هم رفتیم پیش آقای سانیه. هر کسی که جوان درست سر دومه داد آقای سانیه، آقای سانیه ره نمود عملی داد. بقیه یه سری حرفه کلی میزدن که خب حالا موضوع خودتون به موقعی داد بریم، عملا گفتن اشکالی نداره.
وقتی نیروی هوایی ارتش رفتم پیش امام و خوندن، یا وقتی امام اومد اون خمینی امام رو پیشش خوندن، اگه خمینی امام که خوندن تونجی که یادم بیاد بدون موسیقی بود خوندن، تازه این میشد مجوز برای این که نمیتونی موسیقی. من یادم نمیره که بعضیا وقتی میخواستن اخبار رادیو رو گوش بکنن، اون آرم اخبار که میزد اینو میبستن تا آرم تموم بشه بعد اخبار رو گوش. یعنی من اگر رفتم جبهه داوطلبانه بود، گهگاه بوده، ضرورت بود، یا دلم میخواست برم ببینه چه خبره، یا مثلا میخواستم به خیال خودم من هنرمند بودم برم انرژی بدم، روحیه بدم به رزمنده ها، خیلی جهام هم حالمو میگرفتن اونا، تازه میفهمیدم که چه جست بی خودی. مثلا یه بار رفتیم کردستان با 7-8 نفر بود، رفته بودیم اونجا مثلا به خیال خودمون بریم انرژی بدیم به رزمنده ها، رفتیم یه تپه اون بالا بود، برف، یخ، سرما، اون بالا یه دیدبانی بود، گفتیم بگیم اگه بریم به اون بگیم خسته نباشید خیلی کار خوبی کردیم. بلند شدیم رفتیم تا اون بالا، نفس نفس میزدیم. اونجا پیر مرد نشسته بود، چپاقش دستش بود و چپاقشون میکشید و گفتیم سلام پدر، گفت سلام جوون خسته نباشی. خلاصه مهمتر این وقتی نشستیم این برای بود چه درست کردیم، چه درست کردیم که تن نداره، ما حالا گفتیم یک نداره بابا همینجور بنا خدا اصلا چای بخور بخاطر قم. این رنگی که ما با هزار بدبختی رفتیم بالا، اون اومد پایین و از پایین قم گرفت و باز اومد بالا، هنوز چای ما سرد نشده بود. تو ما تیم ویل معطلیم بی خودی اصلا رفتیم. مثلا من یه بار اوائد جنگ رفتم از اهواز برم به طرف آبادان خرمشهر، تو اهواز من نگه داشتن، گفتم اونجا گردانی هست به نام گردان علی اصغر که بچه هایی که در رفتن از خونه هاشون اومدن اینجا و کوچولو نباید برن، جبه جمعشون کردیم، دو هفته با اونا سرکله زدن. یا نه یه بار رفتم گفتن که یه اردوگاهی داریم که جنگ زده ها رو جمع کردیم، موقع لفظ جنگ زده ممنوع بود، اگه کسی میگفت جنگ زده کفر مطلق انجام داده بود، بعد میگفتن مهاجرین جنگی، ما تو رادیو تلویزیون نمیگفتیم جنگ زده، گفتیم مهاجرین جنگ. گفتن یه اردوگاه مهاجرین جنگی داریم که خیلی وضعشون بده، مردا لم میدن تو چادر میشینن، زنا میرن کار میکنن، بندارن میارن، مردم میخورن، بعد کار فرهنگی. اون شهردار اردوگاه میگفت که ما لوله کشی گاز کردیم آوردیم تنورم گذاشتیم توی اردوگاه که زنا نون اونجا بپزن، اول نون اینجوری نپذیرفتن، مردا حاضر نمیشن که با این گاز نون پخته بشه، به زنها میگن باید بریم هیزم بیاریم نون هیزمی بخوریم، و این زنها میرن هیزم جمع میکنن میان اونجا نون درست میکنن. پس حال ما مثلا باید میرفتیم اونجا تا یه انرژی بدیم به بچه ها که مثلا نه اینجوری نیست. یا یادم یک برادرم یه زمانی رفته بود برگشت از این ماشینای سرتراشی خرید برداشت برد، گفت اونجا بچه سرشون رو نمیتراشن، اونجا کارش این شده بود که سر بچه ها رو کوتاه کنه مریض نشن. خلاصه هر کاری بود اینجور چیزا. اینا یک بار من در نه در عملیات بلکه در حاشیه عملیات بودم، الان یادم نیست چی بود، همون اوایل جنگ بود، آمبولانسی رو به من دادن که مجروح جا به جا کنم. من قصه اسم من علی اصغر است و در اون بیمارستان طالقانی نوشتم، یعنی یه مجروحی رو داشتیم میبردیم که اون داشت چند تا مجروح تو آمبولانس بود، یکیش داشت نوحه میخوند و من اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتم که اسم حسین طالقانی دادم آمبولانس یکی دیگه با نشستم این کتاب اسم علی اصغر رو نوشتم.
این مثلا گلدان علی اصغر یا بعد اردوگاه جنگ زده این هیچ وقت کتاب شد؟
نه نه در حال نه ببینی چی آخه من جبهه که نرفته بودم بخون بشینم در این بالا و حرف بزنم. این چیزی که دارم میگم همون طرح مدت های کوتاه کوتاهی که میرفته میگرفتم کتاب بعد اونایی بنویسن که خیلی جبهه بودن. اسمان علی اصغر است و تحت تأثیر اون نوع خوندن اون نوشتم. خب کتابی بود که خیلی هم گرفت، 300,000 نسخه در طول چندین چاپ حتی بعد از جنگ چاپ شد، کار میپرورش چاپش کرد. خیلی هم من گفتین از نظر ساختار داستانی غلطه، بیا فرنجش عوض کن. گفتم نه، یه حسی بود که اون زمان اومده و دیگه بعد از جنگ یه بار که چاپ کردن گفتم دیگه چاپش نکنید. ببینید ادبیات ما پیشرفت کرده، خوبم پیشرفت کرده. یه زمانی مثلا قبل از انقلاب کل نویسنده های کودک و نوجوان رو جمع کردی 5 نفر نمیشدن، اونم تازه 3 نفرشون تفننی می نوشتن، مثلا کارشون چیز دیگه بود. الان نه، بالای 300-400 نفر خودشون رو نویسنده ادبیات کودکان می دونن. خیلی خوبه. اون زمان یه مجله بیشتر نبود، اونو کیهان بچه ها بود، بعدم مجله های پیک، الان شاید بالای 40 تا نشریه برای بچه ها داره چاپ میشه. اما اینا حرفای تریبون های تبلیغیه، ما اصلا نباید بگیم که 30 سال پیش اون بودیم حالا چی هست. دنیا اینقدر پیشرفت کرده که ما خیلی عقبیم. من حساب کردم به هر کودک و نوجوان ایرانی در سال 1 شماره نشریه میرسه، یعنی کل تیراژ مطبوعات ما رو جمع کنیم 40 تا رو مثلا میشه 17 بگیم. خیلی کمه. بارها میگم اگر دروغ نیست، اگر واقعا ما میخواییم در آینده حرف اول منطقه را از نظر تولید علم بزنیم، این چیزی که داریم در برنامه 20 سال دنبالش میریم، با این وضع به جایی نمیرسیم. وقتی بچه کتاب نمیخونن چطور میخونن فردا که بزرگتر شدن تولید علم میکنن حرف اول منطقه را بزنن؟ وقتی مدرسه ندارن، وقتی آزمایشگاه ندارن، وقتی کتابخونه ندارن، وقتی کتاب مطلوب ندارن، چطور میتونن پیشرفت کنن حرف اول منطقه را بزنن؟ نمیشه. هر چیزی مقدماتش رو میخواد. کشورهای دیگه برای اینکه بچه هاشون کتاب بخونن برنامه های دراز مدت 8 ساله و 10 ساله چیدن برای گسترش مطالعه.